رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب همراه میشیم با شما با برنامه هشتک گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اعتلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
در باره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خالق زیبایی ها، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام. سلامی از سر شوق به شما شنونده های خوش ذوق. در 29 بهمن 1402 هفته ای دیگه شد و هشتگ گفتگوی دیگه. ارادتمند شما عزیزان، عرفان شهبازی هستم که قراره به اتفاق کارشناس مجری توانمندمون خانم دکتر وسالی، صدا بردار خوش ذوقمون خانم گودرزی و تهیه کننده درجه یکمون خانم بهریه حدودا 50 دقیقه با شما عزیزان همراه باشیم، اونم قبراق و پر از انگیزه. ما که با شما حالمون خیلی بهتر میشه، ایشالا که ما هم بتونیم همین حس و حال خوب رو به شما عزیزان منتقل بکنیم. پس پر از انگیزه بشتابیم برای ساختن ایرانی مقتدر و پایدار.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جا بدان، باینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جا بدان، باینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. به شان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم. به گرمی نگاه تو ببین که با شهامتم، برای حفظ میهنم دلیر و با صلابتم.
ایران من، ایران من،
نامت همیشه جاودان،
باینده باشی خاک من،
همچون زمین و آسمان.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، باینده باشی خاک من، همچون زمین و آسمان.
تو را رها نمی کنم، دلم سرای مهر تو، نوشت سر نوشت من به طالع سپهر تو. قسم به بیکران تو، به قله های افتخار، به نام نامیت وطن، به عاشقان سرگدان، که پرچم سرنگ تو به هر زمان به دوش ماست. به جز حریم امن تو، کجاست خانه ام کجا؟ من از دیار عاشقان، من از تبار میهنم، به خاک پرشکوه تو هزار بوسه میزنم. نشان و نام من شدی ای سرزمین مادری، تو از تمام این جهان در چشم من زیباتری. که باشم آمدم برای حفظ میهنم دلیر و با سلامتم به گرمی نگاه تو ببین که باشم آمدم برای حفظ میهنم دلیر و با سلامتم همیشه جا بدون باینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان بیران من بیران من دامت همیشه جا بدون باینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
سلام مجدد دارم خدمت شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو. این برنامه مقصدش به آگاهی رسیدن برای داشتن یک زیست سالم و کم چالش توأم با آرامش در فضای مجازیه، البته و صد البته در پس شناخت پیامدهای مثبت و منفی این فضا که هر از گاهی یکی توش سرک میشه به قول گفتنی تولید محتوا میکنه. بنابراین باید احتیاط کنیم چون احتیاط شرط عقل ماه. ازتون میخوام که مثل هر یک شنبه ما رو بشنوید و با ما در تعامل باشید. از طریق سامانه 30000-1035 میتونید با ما پیامک بزنید یا از طریق تلفن گویای 27-86-1035 هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو به ما برسونید. که اما نوبتی هم باشه باید بریم سراغ موضوع امروز برنامه. موضوع امروز برنامه ما انتشار آگاهانه ضامن فضای مجازی سالمه، البته با تأکید بر تبلیغات انتخابات. به نظر من بیشتر از این صحبت نکنم، به ساعت 11:07 رسیدیم دیگه، نوبتی هم باشه وقتشه که یه سلامی داشته باشیم با کارشناس مجری توانمند امروز برنامه، اون خانم دکتر وسالی بزرگوار و میهمانان حاضر در استودیو. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر، به برنامه خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. بله امروز ما قرار هست راجع به انتشار آگاهانه ضامن فضای مجازی سالم با شما صحبت کنیم و البته تأکیدمون بر تبلیغات انتخاباتی خواهد بود. در این زمینه همراه هستیم با کارشناس مهمانانی که قرار ما رو در این زمینه آگاه کنن، جناب آقای عباس سیاه طاهری پژوهشگر حوزه رسانه و کارشناس فضای مجازی که در استودیو در خدمتشون هستیم. سلام عرض ادب، خیلی خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همین شنوندگان عزیز، انشالله که برنامه خوبی باشه.
خیلی متشکرم از شما. همچنین در خدمت سرکار خانم زهرا طیبی خبرنگار سیاسی و فعال حوزه رسانه هم هستیم. سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، خوشحالم در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم. همچنین به صورت تلفنی در خدمت جناب سرهنگ علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرم پلیس فتا هم هستیم. جناب سرهنگ اگر صدای بنده رو دارید عرض سلام دارم، خیلی خوش آمدین. خب مسک هنوز به ما نپیوستن و در ادامه برنامه باهاشون همراه خواهیم بود. خیلی متشکرم میشم جناب آقای طاهری بزرگوار که یک درآمد یک دقیقه‌ای بر موضوع برنامه داشته باشید.
خب مسئله تبلیغات انتخابات مخصوصا بعد از همه‌گیری فضای مجازی تبدیل شده به یک مسئله جدید. اینکه شیوه های تبلیغات بروز شده، مدل های تبلیغاتی تغییر کرده، مثلا زمانبندی تبلیغات در انتخابات الان رعایت نمیشه تو فضای مجازی.
بله.
یا اتفاقاتی از این دست که اطلاعات درست و غلط و گمراه کننده خیلی زیادی رو همزمان لابلای حرفهای درست به خورد مخاطب میده. حالا امیدوارم توی این بحث امروز بتونیم به چارچوب خوبی برای این که چه تبلیغی رو ببینیم، چه تبلیغی رو منتشر بکنیم و اصلا چرا باید تبلیغات رو منتشر بکنیم با هم دیگه برسیم.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم طیبی عزیز، شما بفرمایید.
حالا نگاه بنده ناظر به رقابتی هستش که توی فضای انتخابات، حالا چه ناظر به انتخابات مجلس مطرحه،
بله،
بیشتر توی این حوزه الان میشه گفت تبلیغات و حالا رقابت ها پاش به فضای مجازی باز شده.
درسته.
تو این بین گاهی وقتا رقابت با تخریب اشتباه گرفته میشه و رقبا یا حالا افراد به جای اینکه یک رقابت سالمی داشته باشن معمولا دست به تخریب هم دیگه میزنن یا حالا یک سری اطلاعات شخصی خصوصی از هم دیگه منتشر میکنن که حالا رقیب خودشون رو زمین بزنن. بله. اما در نقطه مقابل اثر منفی رو هم توی نگاه مردم و حالا در مشارکت شما به طور کلی نسبت به حالا ناظر به نمایندگان مجلس ایجاد میکنه که حالا تو ادامه انشاءالله به این خواهم پرداخت که مصادیقش چی هستش.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای سیاه طاهری بزرگوار. اشاره کردید به اطلاعات درست و غلط همزمانی که در این فضا وجود داره. میخوام راجع به روش‌های کسب آگاهی درباره فضای مجازی و اینکه چقدر میتونه در این فهم راهگشا باشه برای ما صحبت بفرمایید.
ببینید، اون اتفاقی که توی فضای مجازی میفته یک ملغمه ای از علوم مختلف. این ملغمه رو عمدن به کار میبرم کلمه رو، چون حدود ثغور این علوم توی کاربران مختلف متفاوته. یه زمانی هست من در مورد فضای مجازی دارم صحبت میکنم، سواد رسانه‌ای موضوعیت پیدا میکنه، سواد دیجیتال موضوعیت پیدا میکنه، در کنار این ترفندهای عملیات روانی موضوعیت پیدا میکنه، شناخت شایعات، فیک نیوز ها، فالس فلگی ها، حالا من دارم سعی میکنم کلمات فارسی پیدا بکنم برای اینها.
بله.
اخبار جعلی مثلا، یا حالا فالس فلگ واقعا الان معادل فارسی نداره، انتشار
یک
الان عرض میکنم چیه. بله. مثلا در مورد اخبار جعلی، خب همه ما میدونیم که الان مثلا اخبار جعلی که وجود داره خبری که ریشه در واقعیت داره ولی واقعی نیست یا قلب واقعیت شده است این شکلی. یا در مورد مثلا اون بعد دیگه‌ای که عرض کردم، فالس فلگ‌ها یا پرچم اشتباه اگه بخوام فارسی بگم، دادن یک اطلاعات غلطی برای گمراه سازی مخاطب نزدیک اتفاق بزرگتره. یعنی مثلا میان میگن، یه مثال بروز بخوام بزنم، میان میگن مثلا کشتی ایرانی بهشاد توی دریای سرخ هدف قرار گرفته.
بله.
چرا این خبر منتشر میشه؟ برای اینکه مثلا هدف گرفتن کشتی انگلیسی توسط یمنی ها به حاشیه بره. یعنی یه خبر دروغی رو منتشر میکنیم در جای دیگه ای برای اینکه این اتفاق رو بتونیم، یک اتفاق بزرگتر رو بتونیم بپوشونیم. اینها همه تو فضای مجازی داره اتفاق میفته. اینا علومی که تا اینجا گفتم همش جنسش ارتباطاته.
بله.
حالا وقتی بخوام وارد فضای انتخابات هم بشم، بخشی از اطلاعات سیاسی، اطلاعات اجتماعی، اطلاعات فرهنگی هم این وسط دخیل میشن. برای همین گفتم ملغم است. یعنی اتفاق بزرگی رو ما درگیرش میشیم که اگر خوب نتونیم تفکیک بکنیم، خوب نتونیم تشخیص بدیم، ممکنه دچار اشتباه بشیم. من اصلا یک سوالی که از همه شنونده ها و عزیزان حاضر در استودیو دارم اینه: چرا ما باید تبلیغ بکنیم؟ چه اتفاقی میفته که من احساس نیاز میکنم به یک تبلیغ؟ اصلا مدل تبلیغ من چیه؟ یعنی آیا من میام تبلیغاتم رو بر اساس دانسته هام انتخاب میکنم یا بر اساس قلاب هایی که قرار داده شده توی اون پیامی که برای دیده شدن توسط من طراحی شده؟ یعنی اون استراتژی محتوایی که ایجاد شده باعث شده من اشتباهی بکنم یا تو اون قلاب خبر گیر بکنم، برام جذاب بشه و اون رو منتشر بکنم. اینا نکاتیه که ما باید قبل از این که هر چیزی رو منتشر بکنیم به خوبی بهش فکر کرده باشیم و بشناسیم. یه وقتی هست مثلا من یک مطلبی رو میبینم، یک ویدیویی رو میبینم، من صبح داشتم یک ویدیویی رو نگاه میکردم.
بله.
که 188 میلیون بار دیده شده. ویدیو از 4 دست و پا راه رفتن یک بچه است. یکم عجیب راه میره این بچه. اون قلابی که باعث شده 188 میلیون نفر این ویدیو رو ببینن چی بوده؟ کودک بوده. یعنی خودش این یه جذابیت آشناپندارانه داره برای افراد. 4 دست و بار رفتن یه مرحله خیلی شیرینیه از بی‌تعادل راه رفتن بچه‌ها، خاطرات خوب، حس خوب زندگی که همه ما تو ذهنمون داریم. از طرف دیگه عجیب راه رفتن این بچه است که جنبه سرگرمی به این ویدیو میده. و در آخر اینکه این ویدیو مال یه بچه ایرانیه. خب یعنی همه اینها باعث میشه من یک اتفاقی رو رقم بزنم که مخاطب به جای وقتی تو جایگاه مخاطب میشینم یه انتخاب بکنم که این ویدیو رو ببینم.
درسته.
حالا تو تبلیغات این خیلی عمیق تر میشه. چرا؟ چون ما دیگه درگیر یک سری آدم حرفه‌ای میشیم که برای ما قلاب طراحی میکنن. من به عنوان مخاطب باید بدونم این قلاب ها کی، کجا، چطور به من گیر میکنه و ذهن من رو با خودش میبره. حالا بیشتر در مورد این بعدن صحبت
خیلی میکنم. متشکرم از توضیحات بسیار عالی شما. سرکار خانم طیبی عزیز، راجع به انتشار آگاهانه صحبت کردیم و اینکه به هر حال فضای انتخاباتی امروز چیزی فراتر از تبلیغاتی هست که خود کاندیداها دارن انجام میدن. اینجا حضور کنشگران فضای مجازی اهمیت بسیار زیادی پیدا میکنه. میخوام از اهمیت حضور آگاهانه و هدفمند کنشگران فضای مجازی برامون بیشتر بگید و اینکه چگونه میتونن در این فرایند تاثیرگذار باشن.
درسته، بله. من یه مقدار به عقب برگردم، اما مثلا بریم سال گذشته. مثال خوبیه، یعنی ما حجم اخبار جعلی که داشتیم خیلی زیاد بود. برای مثال، مثلا حالا یک کسی که فعال فضای مجازی بود، حالا فوتبالیست سابق، اینا یه حجم زیادی اخبار جعلی منتشر میکرد و مثلا نکته جالبی که این به این وجود داشت این که مثلا گاهی وقتها برای تحت تأثیر قرار دادن مردم، یک عکسی از یک فردی، یک مثلا کودکی، یک پیرمردی که خیلی مثلا حالا شرایط بدی داره ولی ناظر مال این کشور نیست، مال مثلا ایران نیست، مال این شهر نیست، منتشر میکنه،
یعنی اساسا که موقعیت رقت برانگیزه ولی آره. مربوط به ما نمیشه.
بله. ولی خب تشخیصش راستی آزمایش خیلی ساده است، یعنی اون عکس رو میشد خیلی ساده مثلا چک کرد که مال کجاست و مثلا اینها. یا مثلا نماینده این بعضی وقت هم لابلای اخبار درست و غلط اتفاق میفته. مثلا تو ماجرای تو آبان سال گذشته نمایندهای مجلس در واکنش مثلا به اتفاقات سال گذشته درخواستشون این بودش که آقا برخورد خوبی بشه، حالا فضا مدیریت بشه. اصل این خبر درست بود اما با الفاظ جعلی این تو فضای مجازی منتشر شد و مثلا چیزی که نشون میداد جعلی اینه که برخی افرادی که تو اون شرایط و مثلا تو مجلس اصلا نماینده نبودن، در سمت‌های دیگه حضور داشتن، اسمشون مثلا ذیل اون نامه یا حالا صحبتی که مطرح شده بود. یعنی میشد از یک جایی خودشون نشون میده. این حالا توی
پرتعداد کردن افرادی که یک نامه رو امضا کرده،
هم پرت هم یه جایی اصطلاحاً حالا ما میگیم یه سوتی داده که معلوم میشه که خبر جعلیه و درست نیستش. این توی مثلا امسال هم مثلا حالا ما این رو داشتیم، مثلا ادعاهایی که در مورد برخی از نماینده های مجلس میشد که آقا یک افشاگری به اسم افشاگری که یک فساد مالی انجام شده و اینا، این چند تا اشکال داشت دیگه. یعنی بدون اینکه مشخص باشه این فرد چه کسی، بدون اینکه سند دقیق ارائه بشه، به صورت کلی راجع به یک فرد این مسئله مطرح میشه. وقتی این موضوع مطرح میشه دیگه مخاطب و حالا اثری که روی مخاطب داره نگاهش این نیستش که حالا این کی بوده، تأمین به کل میده، این اثر منفیه که ایجاد میکنه. خب تو نگاه اول باید مسئله این باشه که ما همینطور نپذیریم، یعنی ادعای کلی که آقا ما میدونیم فلان شخص زنگ زده به فلان شخص، شما باید سند ارائه بدید.
بله.
و این رو دقیق مطرح بکنی و همینطور رو هوا مثلا یک چیز رو مطرح کردن خب قطعا نباید قابل استناد باشه. حالا میخواید بقیهش رو در ادامه مطرح کنم اگر نه؟
خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم. جناب آقای سیاه طاهری بزرگوار، چطور حالا ما میتونیم با یک تولید محتوای مناسب این فضای انتخاباتی رو پرهیجان‌تر بکنیم و بتونیم در واقع این فضا رو آگاهانه‌تر بکنیم در فضای مجازی؟
من از جایی که خانم طیبی ایستادن میخوام ادامه مسیر
بله،
بدم.
خیلی هم عالی.
چون که فکر میکنم که نکاتی که ایشون دارن میگن کمک میکنه به تبیین این موضوعی که من میخوام بگم. یک نوشته منتشر میکنه در فضای مجازی که یکی از نمایندگان مجلس 10 خودروی فیدیلیتی گرفته است به نام همسر، خواهر، پدر، عمه و غیره. خروجی این خبر چیه تو ذهن مخاطب؟ خروجی این خبر اینه که اینا همشون فاسدن. این چه وضعیه تو این مملکت که طرف 10 دونه فیدیلیتی گرفته، من نمیتونم یه پراید ساده بخرم. ولی از طرف دیگه وقتی از دیدگاه ارتباطاتی مسئله رو بررسی میکنی، اولا که گنگه، یعنی گوینده گردن نگرفته که کی، میگه آقا برید بگردید دیگه، من خبر دارم، نمیتونم چون آبروش میره بگم کی، حاضرم کل این مجلس رو مثلا لجنمال بکنم که به خروجی برسم. آقا برید آقا نهاده امنیتی برم بگردم ببینن کی این خیانت رو انجام داده است. نهاد امنیتی بیکاره، بره دونه دونه بگرده 290 نماینده رو بگرده کی به اسم عمش مثلا فیدیلیتی گرفته. این یه قلاب داره. قلابش چیه؟ همشون با همن. میبینید این گزاره های
این همانی
آره این همانیه. یا مثلا یه مثال دیگه میخواستم بزنم از همین اتفاقات اخیر میگن که مثلا نماینده های مجلس 200 میلیون تومان حقوق میگیرن، ولی کسی به این این رو بررسی نمیکنه که اون ستون های مختلف نشون، مثلا هزینه دفترش اینقدره، هزینه نمیدونم رانندش اینقدره. ما تهران رو اگر بگذاریم کنار، نماینده های شهرهای دیگه هم، مثلا مشهد رو مثال بزنم، ایشون نماینده کلات هست، نماینده ترقبه هست، یعنی تو هر کدوم از این شهرها باید یه دفتری ایجاد بکنه و برای اونجا باید یک نفر پاسخگوی مردم باشه چون نماینده مردمه. خب هزینه اجاره اینا رو سر جمع حساب میکنم، هزینه نیرو انسانیش رو حساب میکنم، هزینه های جانبیش مثل رفت و آمدش، بالاخره این نماینده اون شهر باید بره بیاد، هم اینا رو حساب میکنم، میبینم عدد خیلی غیر معقولی نمیتونه باشه. یعنی اگر حالا ممکنه مثلا من میگم مثلا 200 میلیون نباشه، 160 میلیون تومان باشه، مثال دارم میگم،
بله
رو عددش الان بحث ندارم، میخوام روی موضوعش صحبت بکنم. این یه نکته ایه که اهمیت درست بیان کردن مطلب، من درست بیان کردنش رو یکم از سیاسیش بیام بیرون. پریروز تیتری منتشر شد به نقل از فکر میکنم معاون، اینجوری به این عنوان اومد که معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته که شعرهای معاصری رو ما پیدا کردیم که از حافظ و سعدی شعرهای بهتری دارن. خیلی هم چرخید تو فضای مجازی و کلی هم باعث تمسخر سپاه شد. کی؟ زمانی که سپاه پاسداران داره مدیریت میکنه محور مقاومت رو، درگیری با رژیم صهیونیستی رو. خب من رفتم به اصل خبر مراجعه کردم. اولا که نماینده معاون فرهنگی سپاه نبود، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه بود، یعنی جایگاه رو اشتباه گفته بودن.
بله.
دوم این که اومده بود گفته بود چی؟ گفته بود که ما الان 1600 تا شاعر پیدا کردیم و الان شاعرانی داریم که اگر مثلا بررسی بکنید برخی اشعارشون و برخی از غزلهاشون تنه به تنه اشعار حافظ و سعدی میزنه. اون تیتر کجا؟ این محتوا کجا؟
درسته.
میخوام به این برسم، اینا مثالا رو زدم یه ذره ذهنها فعال بشه، که اگر میگم تولید محتوای مناسب، محتوای مناسب یه تعریف داره. تعریف من از محتوای مناسب محتواییه که اولا حقیقت رو به طور کامل به مخاطب منتقل بکنه و دوم این که بتونه اون اتفاق و اون گره‌ای که برای افزایش مشارکت ایجاد بکنه. یعنی چی افزایش مشارکت؟ یعنی ما الان میگیم که آقا مثلا الان بالاخره نظرسنجی های مختلف میاد بیرون، یه سری ها نمیدونم میگن 40%، یه سری میگن 50%، یه سری میگن 37% مشارکت در انتخابات دارم. من چه نیازی رو باید برای مخاطبم که میخواد رأی بده برآورده بکنم که اون مخاطب هم رأی بده با قوت و قدرت و هم ترغیب بکنه اطرافیانشون به رأی دادن؟ اولین سوال اینه، من چرا باید رأی بدم؟ یعنی این امریکایی‌ها توی انتخابات اخیر شعاری داشتن، پاور آف ووت، قدرت یک رأی. کمپین انتخاباتی دولت امریکا پاور آف ووت بوده، قدرت رأی بوده، که چی کار میکنه؟ برای مردم ملموس میکنه قدرت یک رأی چقدره. میگه مثلا شو اگر یک رأی بدی، یک رأی تو باعث میشه که نمیدونم مثلا هزینه های نمیدونم آموزشی اینجوری تغییر پیدا کنه. یک رأی تو اثر داره. همین رو به مردم درست منتقل میکنن. حالا تا اینجاش نگه داریم، من میخوام یه رفت و برگشت بشه، نمیخوام خیلی منبر بشه. آره ادامه میدیم با شما.
بله اتفاقا جناب سرهنگ رجبی هم به جمع ما پیوستن. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب سرهنگ رجبی بزرگوار، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما خانم دکتر وصالی سلام عرض می‌کنم، خدمت آقای طاهری و سرکار خانم تغییریان سلام عرض می‌کنم و همه شنوندگان خوب برنامه هشت گفتگو هستم در خدمت شما.
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ. علی محمد رجبی رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرم پلیس فتا هستند. جناب سرهنگ ممنون میشم که شما هم درآمدی بر موضوع برنامه داشته باشید. امروز راجع به انتشار آگاهانه ضامن فضای مجازی سالم صحبت میکنیم.
بعد خدمت شما عرض کنم، ببخشید من ممکنه بخش اول صحبت‌های کارشناسان عزیز رو نشنیدم.
خواهش میکنم.
دقیقا ما فضای مجازی امروز ما تشکیل میشه از انسانهای و کاربرانی که توی این عرصه هستن و عملا خود این شبکه های اجتماعی که تولید کننده محتوا نیستن، این کاربران هستن که
بله
بالاخره فضای محتوایی این شبکه ها رو میسازن.
و البته ما الان تاکیدمون بر فضای تبلیغات انتخاباتی هم هست.
دقیقاً همین شکل. میخوام بگم حرفم روی این موضوع هست که خب این محتوایی که تو این شبکه ها تولید میشه رو خب خود ماها کاربرا داریم تولید میکنیم. و اگر هر کدوم از ماها به همین گزاره‌ای که شما در عنوان برنامه‌تون هست انتشار و آگاهانه توجه بکنیم و خودمون خبر جلیس نسازیم، خبر دروغ منتشر نکنیم، خبری که به منبعش اعتماد نداریم و اصالت خبر مطمئن نیستیم منتشر نکنیم، یا اگر حتی خبر جعلی در اختیارمون قرار گرفت یا خبری که فکر میکنیم حتی آسیب رسانه، میتونه دیگران رو از عباد روحی روانی بهشون آسیب بزنه رو باز نشر ندیم. اگر هر کدوم از ما کاربران، تک تک ما کاربران تو فضای مجازی این احساس و مسئولیت رو بکنیم و آگاهانه نسبت به این موضوع وارد بشیم و رفتار بکنیم، قطعا فضای مجازی سالمی رو در اختیار خواهیم داشت.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم.
بله، سپاس از میهمانان عزیزمون جناب آقای سید طاهری، جناب آقای رجبی و سرکار خانم طاهری بزرگوار. اما شنوندگان عزیز، به ساعت 11:25 رسیدیم. بخشای بسیار متنوعی رو واسهتون در نظر گرفتیم. بریم یک کدوم از این بخشا رو با محتوای خبر و آگاهی بشنویم با اجرای همکار خوبمون سرکار خانم حسن پور.
بر شما شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو، عرض ادب و احترام خدمت کارشناس مجری محترممون و همه عوامل برنامه و کارشناسان محترمی که این برنامه رو با ما همراهی میکنن. انتشار آگاهانه ضامن فضای مجازی سالم، موضوعی که برای امروز در نظر گرفته شده. بله. و تاکید شده روی تبلیغات انتخاباتی. خانم دکتر رسالی، وقتی صحبت از انتخابات میشه سریعا متبادر میشه به ذهن انتخابات آمریکا و انتخاباتی که در سطح کشور خودمون قراره اتفاق بیفته و اون چیزی که در فضای مجازی قراره منتشر بشه و تاثیرگذار باشه بر انتخابات ما یا بر انتخابات ما یا سایر کشورها، چیزهایی که به طریق فناوری نوین در فضای مجازی میتونه مؤثر باشه روی نظر کاربرانی که از این فضا در واقع استفاده میکنن و اولیش هم میتونه هوش مصنوعی باشه.
درست.
از خبر تازه‌ای که در این خصوص منتشر شده در خبرگزاری‌ها براتون بگم، تیتری که تیتر خیلی بزرگ و در اکثر خبرگزاری‌ها منتشر شده بود این بود: گول‌های فناوری برای مبارزه با اخبار جعلی انتخاباتی به توافق رسیدن. روز گذشته 20 شرکت فناوری توافقنامه‌ای رو برای کمک به جلوگیری از انتشار اخبار جعلی هوش مصنوعی مربوط به انتخابات سال 2024 امضا کردن که گوگل و متا و آمازون و ایکس هم از جمله این شرکت‌ها هستند که 8 تعهد رو انتخاب کردن برای استقرار فناوری مقابله با محتوای مضر تولید شده توسط هوش مصنوعی، ولی با هدف فریب رای دهنده ها. در واقع این تعهد رو امضا کردن و مقرر شده که حتی ابزاری که برای شناسایی و رسیدگی به انتشار اخبار جعلی هر کدوم از این شرکت ها دارن، میسازن یا میشناسن رو با همدیگه به اشتراک بذارن تا بتونن در مقابل اخبار جعلی هوش مصنوعی که میتونه تاثیرگذار باشه روی فضای انتخاباتی، در واقع متحد بشن و ازش جلوگیری بکنن. استاد حقوق ویرجینیا نیا هم گفته که تصاویر جعلی که در انتخابات 2024 میتونه مؤثر باشه حتی ممکنه که ورق رو برگردونه. یعنی
در واقع اینجا متوجه اهمیت موضوع هوش مصنوعی در انتخابات شدن که میتونه یک تیغ دو لبه باشه، هم با انتشار تصاویر جعلی باعث به هم ریختن این فضا بشه و این افراد و این گروه ها در واقع با همدیگه هم پیمان شدن که بیان جلوی این موضوع رو بگیرن
و هدایت بکنن کاربراشون رو به خاطر خاطر اینکه خیلی از این شرکت‌های که ازشون به نام غول فناوری یاد میشه شرکت‌هایی هستن که کاربران میلیونی دارن در سطح جهان و میتونن با انتشار همون اخباری که از این فضای هوش مصنوعی گرفتن در واقع تاثیرگذار باشن روی نظر رای دهنده‌های دیگه در سایر کشورها. حتی تنظیم کننده چین هم یه لیستی رو برای تعیین تایید شده های فناوری دیپ فیک یا همون جعل عمیق منتشر کرده. لیستی رو در نظر گرفتن که